بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين پاکترین برترین بهترین زندگی طبق آیات قرآن زندگی انبیاء خدا و ائمه طاهرینه. در موج انواع مشکلات گرفتار بودن، اما برابر طرح خداوند زندگی کردند. مسنترینشون حضرت نوح بود، طبق صریح قرآن 950 سال بین مردم بود و یک روز و یک شب آب خوش از گلوی او پایین نرفت. در سوره مبارکه نوح پروردگار نقل میکنه که نوح با من مناجات کرد، گفت خدایا این مردم رو حدود 10 قرن 50 سال کمتر به تو دعوت کردم، به حق دعوت کردم، به خوبی ها دعوت کردم، به پاک ماندن از آلودگی ها دعوت کردم، دعوت من هم شب بود هم روز بود هم در آشکار بود و هم در پنهان. گوش ندادن، در برابر من 2 عکس العمل داشتن. یکی این که وقتی دعوتم رو میخواستم به گوش اونها برسونم، با انگشتان گوش خود رو میگرفتن که صدای منو نشنوند. لباسهای بلندشون رو رو سر و صورت مینداختن که چهره منو نبینن. این زندگی ظاهر نوح بود. شب روز در پنهان در آشکار با انواع مشکلات، هجوم‌ها، رنج‌ها، اما یک چشم به هم زدن زندگیش از طرح پروردگار جدا نشد. عبدالله به تمام معنا بود. در مقابل مشکلات تقاضای بازنشستگی نکرد، به پروردگار نگفت منو از تبلیغ دین معذور بدار، این تکلیف سنگین آسمانی رو از دوش من بردار. تمام امور زندگیشو در چهارچوب عبادت الله قرار داده بود. این مسن‌ترینشون بود. جوان‌ترین انبیا هم احتمالاً حضرت یحیی بود و حضرت مسیح. شما در قرآن ببینید خداوند از این دو نفر چقدر تعریف کرده. یحیی به 35 سالگی نرسیده بود، سرشو از بدن جدا کردن. عیسی حدود 30 سالش بود، دنبالش اومدن ببرنش به دارش بکشن. پیغمبر دلسوز مردمه، ولی مردم دار گذاشته بودن پیغمبر رو به دار بکشن. خدا عیسی رو از چشم یهودیان زمان خودش پنهان کرد، پیداش نکردن. اگه پیداش کرده بودن به دارش کشیده بودن. حالا روش زندگی 124 هزار پیغمبر و همچنین امامان در قرآن مجید مطرحه که اینا چگونه زندگی کردن. آیه در سوره انبیاس، جعلناهم ائمتن، این انسانهای والا شایسته بودن، در قله ایمان بودن، در اوج اخلاق بودن، در اوج عمل صالح بودن. این لیاقت رو نشون دادن که به مقام پیشوایی و امامت بر مردم و سرمشق شدن انتخاب بشه. امام یه معنیش هم سرمشق بودنه، اسوه بودنه، الگو بودنه. یه معنیش هم پیشوا بودنه. یه معنیش هم حجت. پروردگار عالم انبیا و ائمه رو در بین مردم قرار داد. از زمان آدم تا قیامت که اگه مردم بخوان یه زندگی درست، پاک، صحیح، خداپسندانه داشته باشن، از زندگی اونها سرمشق بگیرم. این مقام پیشوایی. حالا اینا رو به چه کارایی دستور دادم؟ این خیلی مهمه. اوحینا الیهم فعل الخیرات، هر چی کار خیر در این عالم بود و انبیا گفتم انجام بده. هیچ کار خیری از شما دور نشد، هیچ کار خیری در زندگی شما نمونه. هر چی کار خیره انجام بدی. کاری هم به این نداشت پروردگار که حالا انبیایش در مزیقن، در مشقتن، در مشکلاتن، از اونها خواست که هر چه کار خیره انجام بدن. در کتاب‌های خود انبیا خدا کارای خیر رو بیان کرده بود، در قرآن مجید هم کل کار خیر رو قرآن مجید بیان کرده، کل کار خیر رو، یعنی هر کار خیری در این عالم هست در قرآن مجید بیان شده. اگرم در یک آیه کلیه، پیغمبر تا حضرت اسگری توضیح دادن که کار خیر چیه. یه عرب بیابان نشینی به پیغمبر اکرم گفت من پول ندارم برم مکه، بدنم ندارم بیام جنگ، دلمم میخواد کار خیر انجام بدم، ندارم، پول ندارم. پیغمبر اکرم فرمودن اونجایی که زندگی میکنی ممکنه یه نفر دو نفر رد بشن، مسیرشون از نزدیک چادر تو باشه. گفت بله. فرمود یه ظرف آب دستشون بده، این کار خیر تو. یا فرمودن به مردم غذا بدیم گرچه به اندازه نصف خورما باشه، یعنی یه دونه خورما بیشتر نداری میخوای خودت بخوری، اگه یه گرسنه به تورت خورد نصفشو بده به اون گرسنه، نصفشو خودت بخور، این کار خیر. زمین نمونه کار خیر، خیر انجام بده در حق پدرت، مادرت. ممکنه یک کسی بگه پدر مادر من بیدینم، مشرکم، کافرم. پروردگار عالم در قرآن مجید فقط می‌فرماید به پدر مادر نیکی کن، اما به دینش کاری نداره. بیدین باش، مشرک باش، کافر باش. قرآن مجید میگه و بالوالدین احسانم، تو سوره اسراء در سوره لقمان می فرماید اگه پدر مادرت بت پرستن اصلا منو قبول ندارم، با من خدا هیچ رابطه ای ندارم، صاحب هما فی دنیا معروفا، با هر دوشون رفتاری نیک پسندیده داشته باش، با هر دوش. در یکی از نواحی ایران من با بچه‌هاش رفیق بودم، بچه‌هاش دو تا عالم شیعه به درد خور متفکر بودن. پدر این دو نفر عالم به خاطر اینکه در خانواده زردشتی به دنیا اومده بود، زردشتی بود. در جوانی حقانیت قرآن و اهل بیتو درک میکنه و زردشتی بودن دست بر میداره، شیعه میشه. این زردشتی. بعد میره درس میخونه، عالم میشه، موجه میشه، مورد توجه مردم شهر قرار میگیره، میارنش توی مسجد امام جماعتش میکنن، از نمازای شلوغ اون شهر نماز ایشون بود. حالا یه عالم برجسته مورد توجه شده، هر روز ظهر، صبح، شب خونش وضو میگره، لباساشو میپوشی، اول میومد خونه پدر مادرش که زردشتی بودن و حاضرم نشدن شیعه بشن، دست پدر و مادر رو میبوسید، به چشمش میکشید، اجازه میگرفت به من اجازه بدین میخوام برم مسجد نماز بخونم، میگفتن برو. این حکم پروردگاره. جوان مذهبی اگر پدر و مادرش بیدینن، خدا اجازه درگیری، تند نگاه کردن، تلخ حرف زدن با اونا رو نداده. اوحینا الیهم فعل الخیرات، تمام خوبی ها رو گفته بودم انبیا انجام بدن، به پدر و مادر، به اقوام، به برادر و خواهر، به مردم کوچه و بازار، به مردم بیدین، به مردم دیندار. امیرالمؤمنین علیه السلام یه عهدنامه داره در نهج البلاغه، برای یه بارم شده این عهدنامه رو بخونید، نوبر کنید، فکر کنید یه میوه تازه به بازار اومده است. این عهدنامه میوه جان امیرالمؤمنینه. برای استاندار مصر نوشته، مالک اشتر نخلی. میگه مالک، مصر همه مسلمون نیستن، دلشون نخواسته مسلمون بشن، نشد، اما تو در استانداری و حکومت کردن نگاهت به مردم مصر این باشه، اما اخون لکه فدین، یا مؤمنن شیعن مسلمونن برادر دینیتن، و اما نظیر لکه فل خلق، یا انسانی آفریده شده خدا. اونا هم شکم دارن، بدن دارن، زن میخوان، بچه میخوان، مغازه میخوان، سرمایه میخوان، کشت و کار میخوان. اونجوری که در حکومت کردنت به یه مؤمن بها میدی و امکانات میدی، عین همونو به اونایی که مسلمون نیستن در مصر امکانات بده، عین همون. این دینه، این آیین الهیه، این روش انبیا و ائمه طاهرین. اوحینا الیهم فعل الخیرات. من گرمای 54-55 درجه مدینه و مکه رو دیدم. ساعت 10 شب یه بار من مدینه تو خیابون، از شدت گرما نفسم داشت قطع میشد، یعنی مرگم رو دیدم. یه مسجدی درش باز بود، تنکه داشت، من رفتم تو اون مسجد، یه ساعتی نشستم تا از مرگ نجات پیدا کردم. بلند شدم اومدم محلی که کاروانمون بود. تو این گرما امام صادق داره مکه میاد، بیرون مدینه رسیده، زمین تفتیده است، حرارت سنگینی داره، هوا آتش میباره، امام روی مرکبه. از روی مرکب دیدن یکی افتاده داره نفس نفس میزنه و نزدیک مردنش. دیدن اگه بخوان پیاده شن و ظرف آبو بیارن بذارن کنار دهان او، میمیره. به یک کسی که پیاده بود، آب دستش بود، فرمود سری برو آب بریز تو حلقش. چقدر بد، فرار از نیکی چقدر بد. گوی ابن رسول الله مسیحیه، فرمود من به دینش کار ندارم، یه انسان داره میمیره، عجله کن. کار خیر نسبت به هر کی میخواد باشه، به هر کی. یه مسیحی یه بار اومد پیش من، من این رفتار امام صادق رو میدونستم، دیده بودم. گفت مشکل مالی دارم، مثلا شما هم لباس دین تنته، منم به هر کی مراجعه کنم فکر نمی کنم محل به هم بذاره، چون می دونن این محل من مسیحیم. گفتم با چقدر مشکلت حل می شه؟ گفت با این مقدار. بهش دادم. به یکی از رفقای اون شهر گفتم مواظبش باش، باز لنگ شد به من خبر بده. حدود 2 سال به نظرم من براش پول میفرستادم، آخرش گذرم به اون شهر افتاد. این مسیحیه به اون بنده خدا گفت منو ببر پیش ایشون، اووردش. گفتش که رفتار شماها، اخلاق شما، حالا خیلی ها رو که ندیده بود، ما بعضی همون مردم رو از دین ترد میکنیم. منو دیده بود و همین دوست منو و خانواده خودش، گفت من میخوام دین شما رو قبول کنم، چه شرایطی داره؟ بودم فعلا هیچ شرایطی نداره، شما دو تا شهادت، یکی به وحدانیت خدا، یکی به نبوت پیغمبر، قلبا نه با زبان شهادت بده. گفت بلد نیستم. گفتم من میخونم تو بخون. هر دو شهادت رو خوندم، یه ناله عجیبی زد و افتاد رو زمین، یه ریختن و او رو حالش رو برگردوندن، بلند شد نشست. من بهش گفتم چی شد؟ گوش، شما به من گفتی با قلبت بگو، من واقعا با قلبم گفتم. یه نور شدید بی نظیر در برابر من پدید اومد، من بی طاقت شدم افتادم. بعدم یه مسلمون خیلی خوبی شد، خیلی احسان، نیکی. اوحینا الیهم فعل الخیرات. این یه روش انبیا بود. دو، برادران و خواهران، فرمان خدا به انبیا بود این گونه زندگی کنید. و اقام الصلات، من به تمام 124,000 پیغمبر گفتم نماز. کسی فکر نکنه نماز مال دین اسلامه، هیچ کی این فکر رو نکنه. نماز از زمان آدم ارائه شده تا پیغمبر اسلام. من آیات نماز رو درباره انبیا نوشتم، تمام انبیا نماز داشتن، تمام انبیا. آدمی که اهل خیر نباشه، اهل نماز نباشه، حیات او فتنه است، شره، زیان ابلیسیه. به تمام انبیا دستور دادم نماز بخونید. نماز، نماز بخونید. یک کتابی هست 4 جلد عربیه، من نشنیدم ترجمه شده باشه. من چاپ 140 سال پیش ترکیه شو دارم که 1 جلد، اما الان خیلی خوب چاپ کردن در 4 جلد. کتاب از کتابای با ارزش در استانبول ترکیه نوشته شده، عربی. نویسندش یکی از علمای معروف اهل سنت که حنفی مذهبه، یعنی از نظر فقهی تابعه ابو حنیفه است. به نام شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی، اصالتاً افغانستانیه، استانبول زندگی میکرده، همونجا مرده. در جلد نماز دارم میگم، نماز چه بار معنوی عظیمی داره. تو جلد اولش یه سنی این کتابو یه حنفی مذهب نوشته، نه مرجع شیعه، نه. تو جلد اول میگه امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود، پسر عموش ابن عباس، سوره حمدو که 7 آیه است، یه دقیقه میشه خوند 7 آیه رو. سوره حمدو اگر برای شما تفسیر کنم، یعنی حقایق و لطائف و دقایق این سوره رو بگم، شما با قلم بنویسین، بعد اعلام بکنم ولذالین، دیگه تفسیرشو نمیگم، تموم شد. اگر بخواهید این نوشته های سوره حمدو که من گفتم جا به جا بکنید، فرض بکنید از این محل ببرید مسجد پیغمبر، 70 شطور جوان قوی لازمه این نوشته ها رو بارش بکنید و ببرید. نگرفتید چی شد؟ تفسیر سوره حمد امیرالمؤمنین که مهلت بهش ندادن بگه، بعد مرگ پیغمبر در خونشو بستن. اگر بود زمان خودش 70 شتر که از همه حیوانات باربر سنگینتر بار میبره، باید بارش میکردن، بار 70 شتر و میبردن، و ما صبح دو بار، ظهر دو بار، عصر دو بار، مغرب دو بار، عشا دو بار، این همه معرفت و حقیقت و دقایق و لطائف و واقعیات رو داریم با خوندن نماز به دوش میکشیم. بی نماز خیلی داری ضرر میکن. حالا ما ظاهر حمد رو هم بلد نیستیم معنیشو، واقعا بلد نیستیم. فخر رازی در تفسیرش که 40 جلده، در جلد اول می نویسه اینا رو، همه رو من خودم دیدم، نه این که شنیدم، دارم این کتابا. میگه من الحمدلله رب العالمین رو که میخواستم تفسیر بکنم، دیدم کار من نیست، به خاطر اینکه الحمدلله رب العالمین که یه دونه آیه است با 1,000,000 معنا در ارتباط. حالا من 1,000,000 معنا رو تو چه صفحاتی بنویسم؟ تو چند جلد بنویسم؟ کجا بنویسم؟ حالا اون سنیه با داره میگه با 1,000,000 معنا در ارتباطه، اما علی اگه الحمدلله رب العالمین رو تفسیر کنه با بقیه شیش آیه دیگه، پنج آیه دیگه، 70 شطور باید این تفسیر رو بار بکنن ببر. بی نماز چقدر محرومه از فیوزات پروردگار. اما برنامه سوم انبیا و ایتا از زکات، به همه انبیا گفتن گندم میکاری، جو میکاری، طلا دارین، نقره دارین، گوسفند دارین، شتر دارین، حیوان دیگه دارین، خرما دارید، واجب زکاتشو بپردازید. باز از اوحینا الیهم فعلا خیرات اومد، با زکات در نیکی کردن به مردم، چون زکات هم یه نوع نیکی کردن به مردمه. و کانو لنا عابدین، همه انبیا بنده درست واقعی من بودن. این روش زندگی انبیا. زندگی برادران و خواهران اگه غیر این باشه ضرر، طبق قرآن. ما خونده رو منبر حق نداریم یک کلمه پیش خودمون بگیم. حالا بعضی ها یه چیزایی میگن قیامت گردن خودشون. ما حق نداریم یک کلمه غیر قرآن و روایات اهل بیت چیزی تحویل مردم بدیم، حق نداریم. پیغمبر میفرماید یه منبری هر تعداد مستمعی که پا منبرش باشن، اگر اون منبر بیمایه بود، به درد خور نبود، برگرفته از قرآن و روایات و ما اهل بیت نبود، مثلا 1000 تا پا منبرش بودن، روز قیامت باید جواب هدر رفتن 1000 ساعت مردم رو به خدا بده. کم نی هدر دادن عمر مردم، خیلی گناه بزرگی. دنباله مطلب، با لطف او، با عنایت او، با رحمت او، فردا شب من این فتوا رو دیدم، یکی هم مراجع بزرگ شیعه، فقیه بسیار بسیار مهمی بود، کرارنم من خدمتش رسیده بودم، به من خیلی محبت داشت. ایشون فرمودن منبر رفتن مستحب، اما کسی که منبر میره روزه خوندن برای ابی عبدالله بهش واجب. چه جایگاهی ابی عبدالله داره من نمیدونم، نمیدونم. یه ساعت آدم برای مردم قرآن و روایت بگه مستحبه، اما اگه رفت و گفت مصیبت ابی عبدالله خوندن واجبه. ترک واجبم حرامه، ترک واجبم معصیته، معصیتم جریمه داره. السلام علیکم یا مصباح الهدى، السلام علیکم یا سفینة النجو، السلام علیکم یا رحمت الله ال was السلام عليك يا باب نجاة الأمة کلام زینب کبرس به سر بریده گفت همه مصائب تو جدم مادرم بابام برادرم بر من گفته بودم اما هیچ کدوم به من نگفتن که یه روزی سر بریده تو بالا یه نیزه میزنم به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان یکی لبخنده بودی بر دهانش هزاران سر پنهان در نهانش همه هستی به راه دوست داده رخش بر روی خاکستر نهان نگاهش گهی در آسمان بود گهی چشمش به سوی خواهران بود ز ابرو بودش تا زینب اشاره همی میداد خواهر را بشارت که من بر عهد خود بس استوارم به پیمان تو هم امید دارم خواهرم تو پیمان شکیبایی ببستی چه شد پیشانی از محمل شکستی دختر کوچک ابی عبدالله تو دامن عمه است دید عمه به بیرون به بیرون محمل خیره شد دختر یه مقدار اومد جلو دید سر بریده باباش بالای نیزان قلب دختر دو شکار می افتاد یه جمله دختر با بابا گفت بابا برگرد ما شرط میکنیم دیگه از تو آب نخور دیگه تو رو ناراحت نمیکنیم بابا اللهم اشف كل مريض اللهم اصلح امورنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اغفر لموتانا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا، اللهم بحق الحسين بحق الحسين بحق الحسين اجعل عاقبة أمرنا خيرا.
اللهم